خیر الصلات و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. منظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، خاطر مبارک استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره شریفه مؤمنون است. دیشب منظر مبارکتون در فرازهایی سخن گفتیم که از باری تعالی تقسیم انسانها رو و وضعیت آدمیان رو در صحنه حساب خویش و قیامت مطرح فرمود. گروهی از انسانها هستند که ثقلت موازین و موازین سنگین دارند و گروهی خفت موازین و موازین سبک دارند. اشارت شد که کلمه موازین در معنای صحیح اون جمع موزون می باشد، مفعول بر مفاعیل جمع بسته می شود و موزون مجموعه اعمال آدمیان است که توزین می شود در قیامت و سنجش بر اساس ارزش خواهد داشت. سنجشی که انسان ها دارند با معیاری است که خداوند اون معیار رو در جای دیگر مطرح کرده است. الوزن و یوم وزن الحق، با معیار حق عمل انسان ها و موزون آدمیان محاسبه می گردد. هر انسان و هر عمل کردی که حقانیت بیشتری در او وجود دارد سنگینی و بار فزونتری دارد و هر عملی که عاری و خالی از حقیقت است طبعاً بهره و سودی حاصل بر عمل کننده خیش نخواهد کرد. گروهی هنگامی که این وضعیت رو دیدن خداوند سبحان فرمود که اینها لب به سخن گشودن، گفتن ربنا غلبت علینا شقوتنا. اینها دم از اون زدن که ما در نبرد درونی میان قوای عقلانی و شهوانی متاسفانه خطوط رحمانی در وجود ما تاریک شد و تعطیل شد و خط شیطان و ابلیس که در نتیجه اون حیات بهیمی بود در وجود ما فعال و غالب شد. این شراوت بر ما غالب شد که در این باب توضیح کافی خدمت عزیزان دادیم. اما خطاب رسید از مستر زلجلال که اخسو، سخن مگویید، لب فرو بندیده درندگان. گفتیم که این خطاب خطابی است که به کلاغ گفته می شود، به سگان گفته می شود و این حاکی از اون سریره و نیتی است که از این انسان ها در قیامت باز می شود و گشوده می شود. همان می شود که ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. یه شر و ناز علامیات هم. انسان ها با همان منویات درونیشون که صحیفه نفس است و از صحف و نشرت با همان مجموعه پاق قیامت می گذارند و دیده می شود. خداوند اگر چنین خطابی می کند، خطاب حقیقی است، مجاز نیست، کنایه نیست، شعر نیست، بلکه اگر به اینها می گوید اخسعو، دلیل بر این است که اینها درندگانند، بذار چنین خطاب بر اینها می شود. منگاه گله شد که بندگان ما بودند در دنیا که اینها می گفتند ربنا آمنا فغفر لنا و رحمنا انت و انت خیر الراحمین. اینها خط ارتباطی خودشون رو با ما برقرار کرده بودند، اما شما فتخذتموهم سخریا، شما اینها رو به تمسخر می گرفتید، شما اینها رو به سخریه می گرفتید و به چیزی نمی انگاشتید و تمسخر فکر اینها و اندیشه اینها و عمل اینها می کردید به گونه ای که مطلقا فراموش کردید حق را و کنتم منهم تضحکون و به حیات دینی اینها خندیدید. امروز روزی است که اینها به شما بخندند. امروز روزی است که خداوند سبحان قضاوت به حق کند در میان شما و ایشان. تا اینجا دیشب محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم و سخن گفتیم. الان در ادامه مطالب حس باری تعالی فرمود انی جزیت و حمل یوم به ما صبر و انهم هم الفائزون. اون گروه رو که پاسخشون رو داد حضرت حق، اما این گروه دوم انی جزیت و حمل یوم، به درستی که همانا من، تأکید دارم بر این جمله که عنایت بفرمایید، انی به درستی که من خدا جزیت و خودم جزا میدهم ایشان را به سبب صبری که و نشان دادن شکیبایی که داشتند، انهم هم الفائزون، ایشان به حق فائزان و کامیابان و موفقانند. در اینجا دو سه نکته قابل تأمل و بررسی است. یک این که جزیتهم الیوم، کلمه جزا هیچ دور نیست که معرب کلمه سزای پارسی باشد. بارها داریم الفاظ این چرینی که از پارسی در قرآن دیده می شود و در کلام عرب دیده می شود. این که خداوند سبحان در قرآن می گوید فلا جناح علیکم، جناحی بر شما نیست. کلمه جناح رو لغویون عرب معرب گناه می دانند، یعنی گناهی بر شما وجود ندارد. جناح معرب کلمه گناه پارسی است که ما متداول داریم این کلمه رو. همچنین کلمه جزا احتمال غریب داده می شود که همون سزاست، سزای پارسی را. حال در عرف قدیم پارسی می گفتن پاداشن و پادافره. پادافره در امر نیک بود، پاداشن در شر بود، که هر دو سزا می شود. سزا هم می تواند به اصطلاح جزا مثبت باشد، هم جزا منفی باشد. انی جزای توهم الیوم، الیوم این کلمه علی که بر سر الیوم آمده است، این ال عهد حضوری است، یعنی همین امروز، همین آن، الان. اینی که در سوره مبارکه و در آیه شریفه خواندید الیوم اکملت لکم دینکم، اون علی که بر سر الیوم آمده است، یعنی امروز قدیر، در این روز قدیر خداوند چنین می کند. انی جزیتهم الیوم، این ال یعنی همین امروز، الان نقد است، وعده الهی الان قابل حصول است، دیگه به حساب شما ریخته نمی شود، که به دست شما گذارده می شود. انی جزیتهم الیوم به ما صبروا. نکته بسیار ظریف و زیبایی که در اینجا وجود دارد عزیزان، که بر این مجده گر جان فشامم رواست، اینه که خداوند سبحان تأکید می برزد که من خود جزای شما را امروز، جزای ایشان را می دهم. دستور نمی ده خداوند به گروهی که جزا بدن، به ملائکه ای نمی گوید که شما بیایید جزای این مؤمنین بدهید، بلکه می فرماید من خودم جزا می دهم. ببینید این خیلی فرق می کند. گاه یک کسی بزرگی مجلسی دارد، کارتی رو می دهد دست یکی از اعوان و انصارش، یکی از کارگران و کارگزاران به اصطلاح خودش. این کارت و کاغذ دعوت رو میارن میدن دفتر شما، میان میدن در به منزل به فرزندان شما. این یه شیوه یه احترام و تکریم است. اما گاه صاحب اصلی مجلس، خود داماد، خود اون کسی که اساسا صاحب اعزاست، پدر مرده، اون کسی که چنین حالتی رو دارد، این کارت رو خود با نهایت ادب و احترام به دستش میگیره، کوی به کوی، برزن برزن شما رو پیدا میکند، اونگاه دو دستی تقدیم شما میکند. این یه شیوه یه کارت دادن است، اون هم یه شیوه یه کارت رساندن است. زین حسن تا اون حسن فرقی است. جرف خداوند سبحان در اینجا فرمود انی جزیتهم الیوم، من خودم جزا میدم به اینها. جزا با واسطه داده نمی شود، بلکه مستقیم چنان مست ساقی که می ریخته، به یاد حق از خلق بگریخته و سقاهم ربهم شرابا طهورا. خداوند مستقیم خود جزای این صابران رو بر ایشان عطا می کند. ببینید ما در بحث روزه این جمله رو داریم، یکی از لذتهایی که در باب روزه دارد که ارباب معرفت و عرفان بسیار دلبسته به این جمله حدیث هست، که در حدیث قدسی داریم که قال الله تبارک و تعالی، خداوند سبحان فرمود از صوملی، روزه مال من است، از صوملی، فرزند آدم عبادت زیاد دارد اما در میان این عبادات خداوند بر روزه حساب ویژه‌ای باز کرده است، از صوملی و انا اجزیبه، من خودم جزای روزه رو شخصا میدم، دستور میدهم ملائکه بدهند، عده از بزرگان گروهی اندکی خواندند انا اجزا به، من خود جزای روزم. این اگر باشد که بحثی نیست، اما به همین قرائت متعارف مشهور انا اجزی به، روزه از آن من و من خود جزای روزه رو میدم. چرا خداوند به روزه دار چنین میکند؟ مگر در روزه چه خصوصیتی وجود دارد که از باری تعالی خود شخصا جزای روزه رو میدهد، اما جزای حج رو فرض بفرمایید به ملائکه واگذار میکند که اونها جزا بدهند؟ چرا در مورد روزه چنین خصوصیتی وجود دارد؟ یکی از اسرار مهمی، اینو به تبع بحث عرض میکنم خدمت عزیزان، یکی از اسرار مهمی که در باب صیام و روزه وجود دارد عزیزان این است: گذشته از این که روزه خالصانه ترین عبادت است، گذشته از این که روزه دست شستن از تمام فرایض جسمی و جنسی است برای رضای خداوند سبحان که کلید و زیربنای سعادت رو تشکیل میدهد، بحث در اینه که ما خیلی از عباداتی که داریم اختصاص به موحدان عالم ندارد، اختصاص به متشرعان ندارد، غیر متشرعان هم دارن این مراسم را. شما تصور بفرمایید مگر ما فقط عبادت میکنیم؟ آیا بت‌پرستان چه عبادتی میکنن؟ گاه آش اینها بسیار داغتر از ماست در عبادت. میلیون ها انسان در پای، اگر نگوییم حالا میلیون یه قدیل اعتیاد کنیم، هزاران انسان در پای بت سومنات تا امشب که بنده خدمت عزیزم نشستم قربانی شدن و هنوز هم قربانی می شوند. انگامی که این بت سومنات رو به حرکت در می آوردند، صدها انسان و هزاران انسان خودشون رو می افکندن زیر عرابه های اون تا کشته شوند و فدای سومنات کردن. ما تصور نکنیم که ما موحدان عبادت می کنیم، اونا هم عبادت دارن، منتها عبادتی که متاسفانه قولان مسیر و قولان طریق و رهزنان هدایت راهشون رو چنین زدند و به اینجا رساندند اونها رو. نماز رو احساس نکنید که ما نماز داریم، مکان ما کان صلات هم این دلبه که لا مکان به تسخیفن جاهلیت هم نماز داشته است. ما احساس نکنیم که ما مسلمانان جب به اصطلاح حج داریم، گوساله زرین و بلورینی که گوساله زرینی که بهرام گور سلطان ساسانی برای کعبه فرستاد از افتخارات کعبه بود، از مفاخر هدایای سلاطین کعبه بود. حج که مال ما مسلمان ها نیست. ما احساس نکنیم خیلی از عبادات مال ماست، نه دیگران دارن. اما در تمام شرایع غیر الهی، تمام مکتبهای غیر الهی اگر بگردید هیچ مکتبی روزه ندارد. روزه با این شیوه که شرایع الهی دارن اختصاص دارد به اسلام، اختصاص دارد به ادیان توحیدی که متبلور اون در شرع مقدس اسلام دیده می شود. این شیوه عبادتی که عرض کردم جسم و جنس را انسان به کناری بگذارد، مفیدترین وقت استفاده و خوردن رو لب ببندد، اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت بگوید، به این شیوه دهان رو ببنده، این هیچ جا پیدا نمیشه. این فقط مال دینداراست، این فقط در ادیان دیده می شود. رضا خداوند سبحان فرمود و انا اجزی به، من خودم هم جزای روز است. انا اجزا به یا انا اجزی به، من خود شخصا جزای روزه میدهم. از زیباترین و لطیفترین نکاتی که خداوند در قرآن مطرح میکند و گاه در فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد تأکید بر آن رفته است و به اصطلاح ما مانور بر روی آن داده شده است، همین شیوه سخن است. اینی جزایی تخم الیوم به ما صبرو، خداوند سبحان خطاب به اهل ایمان، خداوند سبحان در قبال اهل ایمان خود جزای اینها را شخصا میدهد با نهایت تکریم، با نهایت حرمت، با نهایت احترام. وسائط از میان برداشته میشود. الان رحمت خدا اگر میخواد بر من و شما بیاید، لازمه آن است که از باری تعالی فرمان دهد خورشید بتابد بر سطح اقیانوس آرام و هند و کبیر تابش کند، اونگاه بخارات آب رو برانگیزاند، بادها رو رسالت بدهد، توده های به اصطلاح فشرده و اسفنجی ابر رو بیاورم بر فراز سر ما قرار بدم، التقاء الکتریکی ایجاد بشود، بار مثبت و منفی با هم تلاقی کنند، اونگاه رحمت خداوند بر سر ما ببارد. وقتی که خداوند سبحان میخواد لطف کند صدها واسطه وجود دارد، اما اونجا تمام این وسائط از میان برداشته میشود. خداوند مستقیم عنایت و لطف خودش رو شامل حال اهل ایمان خواهد کرد. فرمود پس بنابراین اینی جزیتهم الیوم، من خودم جزای اینها را میدهم. چرا؟ به ما صبر. این بایی که در اینجا وجود دارد با سببیت است، علت است، یعنی به سبب و علت صبری که اینها نشان دادن دارن میبینن. اینا اجر صبری گرفتن که مپرس. اینها به مقامی رسیدن که مفرس اینها دارن نال صبرشون میخورند امروز. به ما صبرو خداوند از میان تمام خصال و از میان تمام خصلت‌ها و مکارم نیک یک صفت رو اینجا مطرح فرمود و اون رو علت و علل قرار داد و اون صبر است. به ما صبر. اینو در جای خودش سخن گفته و در علم اخلاق بررسی شده است که اساساً مفهوم صبر حبس النفس است. حبس النفس هنگامی که انسان نفس رو از گسیختگی و مهارکنی برون می‌کشد. هنگامی که انسان مدیریت بر نفس خیش می‌یابد و تسلط بر نفس خود پیدا می‌کند، گر بر سر نفس خود امیری مردی، چنین شرایطی صبر است. حال این صبر به اصطلاح گرایش‌های مختلف دارد. گاه شما در ظرف مصیبت و جان دادن عزیز مبتلا شدن به یه داغ اونچنان بر نفستون مسلطید، اونچنان حاکمید که یک کلمه از دهان شما کسی اعتراضی نمی‌شنود. سرتون بلند میکنید میگید گر تیغ بارد در کوی اون ماه گردن نهادیم الحکم لله. با نهایت شوق و اشتیاق میپذیرید، با نهایت به اصطلاح طوع و رغبت حکم خداوند سبحان رو قبول میکنید. اینجا صبر شما صبر رحیبانه است. اینو میگن رحیب، رحبانی حتی. این صبر صبر رحیبانه است. گاه شما در توفنده ترین شرایط جنسی، در اوج اینکه این کوره شهوت دارد میجوشد، در اوج جوانی، در اوج لذت، صحنه ها براتون مهیاست که چنگ بزنید کام دلتون بستانید، لذت جنسیتون رو در نوع عالیش ببرید، آمادگی تمام این صحنه ها را دارید. اما اینجا اونچنان مهار بر نفستون میکنید، اونچنان تسلط بر نفس دارید که با کمال بزرگی و کرامت به ازا مر رو به لغوه مر رو کراما از کنار به اصطلاح پر جاذبه ترین صحنه های جنسی ممنوع و حرام با کرامت میگذرید. این صبر عفیفانه است. این صبر عفیفانه است. یه گرایش دیگری از صبر است. گاه شما در یه صحنه ای از زندگی اونچنان شده است وجود شما یک کوره داغ که فقط دوست می‌دارید تمام وجودتون رو یک ضربه کنید بر سر طرف مقابل بکوبید. مطالب شنیدید، حرف‌های شنیدید که اگر بنا باشه شما هم پاسخ بدید همینجا، شما هم یک کوره داغید. شما هم باید الان پاسخ رو با همون اهانت و فحاشی و ناسزا و سبابی بگویید. اما اونچنان بر نفس خودتون مسلطید که تمام این حرف‌ها رو می‌شنوید، بعد میگید ولقد امر علی اللئیم یصبنی فمزیت ثمت قلت لا یعنینی. از کنار این لئیم گذاشتم به تعبیر امیرالمؤمنین، دیدم داره سب میکند علی را، گفتم یه علی که تو این شهر نیست، شاید علی دیگری را سب میکند. در یه چنین شرایطی با قدرت تمام از کنار این صحنه میگذارید. نام این چیست؟ نام این صبر شجاعانه است. دقت کنید، صبر جلوات و زوایای مختلفی در زندگی انسان دارد و در زندگی ما دارد. اینجا نام اگر معنای بهتر بگوییم که باز به ذهنتون نشستن بیشتری داشته باشد، صبر کاظمانه است. شما در نهایت کظم و در نهایت حاکمیت بر خشم و غضب توانستی وجود خودتون کنترل کنید. دشمن داره حمله میکند، دارد عدو و دشمن دین و خدا بر شما حمله میبرد، دوست میدارید جانتون بردارید فرار کنید، اما در این لحظه حاکم بر نفستون میشید. میگید یک جان که بیشتر ندارم، مگر اینو برای چه روزی میخوام این جان رو؟ مگر غیر از این است که امروز دین خدا حاجت به جان ناقابل و خون ناقابل من دارد؟ پس چه آرزویی بالاتر از این اللهم ارزقنا الشهاده فی سبیلک. الان روزی است که این خون ناقابل رو رنگش بزنم، الان روزی است که این بها پیدا کند این جان ناقابل من. حاکم بر نفستون میشید، تو این میدان میاد و عملتون رو انجام میدید. این میشه صبر شجاعانه. پس اگر بنگرید در تمام صحنه های زندگی، این حبس النفس است، این صبر است، این کنترل بر نفس عزیزان که حقیقت شخصیت ما را به ما معرفی میکند که ما چه کاره هستیم، آیا مرد این میدان ها هستیم یا نیستیم. خداوند سبحان فرمود انی جزیتهم الیوم بما صبروا، نفرمود صبرشون در چه میدان، یعنی صبرشون در همه میدان. یعنی این کسانی که از دست خداوند مستقیم میگیرن جزاشون را و مزدشان را، کسانی هستن که وقار کامل داشتن، متانت کامل داشتن، حاکمیت بر نفسشون داشتن. اینها یه چنین انسانهای فرهیخته‌ای بودن و جا دارد امروز که این چنین ببارد بر سرشون رحمت الهی که مستقر در بهار غفران و لطف خداوند سبحان و پروردگارشون باشن. اینی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون، بدون شک ایشان فائزانن. اینجا نکته دارد باز فرمود انهم هم الفائزون، ادهی خواندند انهم هم الفائزون، قرائت کسر هم داریم، اما قرائتی که الان در قرآن وجود دارد فتح است، انهم هم الفائزون. اگر اینجا انهم هم الفائزون بخوانیم، این ان میاد موصول حرفیش به اصطلاح تعویل به مصدر میبره و بعد مجموعه جمله میشه مفعول دوم، میشه انی جزیتهم الیوم بما صبروا فوزهم، یعنی ما امروز جزایی که به اینها میدیم کامیابی اینهاست، پیروزی کامل اینهاست. انهم هم الفائزون، اینها دیگه به فوز کامل رسیدن، به اون کامیابی کامل رسیدن. اگر خاطر مبارک عزیزان باشد، در اون شب نخستین 27 شب قبل که محضر مبارکتون خداوند سبحان علی اعلی این توفیق رو به این کمترین عطا فرمود که در محضر شما لب باز کند و آیات نورانی سوره مبارکه مؤمنون رو شروع کند، گفتم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اولین سخن این بود که قد افلح المؤمنون، اونجا گفتیم مؤمنان به فلاح رسیدن، یعنی چی؟ گفتیم یعنی مؤمنان پیروزند، اینها کامیابند. ما یک کلمه فلاح داریم به معنای پیروزی، اینجا میفهمد انهم هم الفائزون، یه فوز داریم. بین فوز و فلاح یه رابطه بسیار زیبایی است که این شیعه نیست. کلمه فلاح رو گفتیم موفقیت، کامیابی، اما کلمه فلاح رو به لحاظ مقدمات کامیابی و رسیدن به مقصود فلاح میگوین. یعنی انسان وقتی که میخواد حرکت کند به سوی سعادت، یه مقدماتی دارد، بعد یه نهایت و استقراری دارد. وقتی شما در مسیر مقدمات پیروزی قرار میگیرید، شما مفلح میشید. قد افلح المؤمنون، مؤمنون کسانی هستند که افتادن رو خط سعادت، مؤمنون غلطه که کارشون درست است، اینها دیگه از بیراه به راه آمدند، اینها الان دارن در جاده میروند که پایان این مسلم موفقیت است. خود کلمه فلاح به پیروزی گفته می شود که مقدمات کار. اونجا گفتیم کلمه فلح در لغت به معنای شکستنه، به معنای شکستن مانع است. کشاورز را که فلاح می گوند چون زمین رو می شکافد، دانه زیر خاک می کنند. انسانی که واقعا واقع گراست، این خیلی مهمه که عزیزان ما تو زندگی واقعیت گرا باشیم، با خیال و وهممون زندگی نکنیم. خصوصا جوانان ما حاجت بیشتری به این قضیه دارن که زندگی رو با واقعیتهاش نگاه کنن، با تلخی‌ها و شیرینی‌ها. بدانن و لیس للانسان الا ما سعى، به حق این قرآن قسم هیچ چی تو دنیا به جایی نرسیده است مگر اینکه کار کرده است، مگر این که موانع زندگی رو برداشته، مگر این که صدها رو شکسته. فلاح یعنی این، یعنی این که انسان اسباب رو شناخته است. فأت البیوت من ابوابها، دنیا دار اسباب است. خداوند جوری قرار داده است که اگر به هر جا بخوایم برسیم باید اسباب رو طی کنیم. تا زمانی که سلسله مراتب نکرده باشیم، تا زمانی که اسباب رو طی نکنیم، به موفقیت نمیرسیم. فلاح اون موفقیتی است که انسان قدمها را در راه رسیدن به اون موفقیت محکم برمی‌دارد. انسان مفلح کسیه که تمام تدابیر رو می‌کند، به خاطر سر و صدا هم نداره تو کاراش. از احوالات وجود مقدس نبی مکرم این بود که پیغمبر در خیلی از جنگ‌ها وقتی که به جنگ می‌رفتن، دو روز بعد اعلام می‌شد که پیغمبر جنگ رفتن. اینی که می‌بینید بعضی از سیاستمداران وقتی که رئیس جمهور و سیاستمدارهای دنیا وقتی سفرشون انجام دادن، رو هوا نشستن، بعد میگن آقای رئیس جمهور به فلان مسافرت رفتن. اینا یه اصولیه که به هر حال در راه موفقیت دیده شده. یعنی انسان وقتی که در مسیر موفقیت، خیلی چیزها رو باید رعایت کند. استعین و علی مقاصدکم بسر و الکتمان. وقتی در گام موفقیت انسان قرار میگیرد در مسیر موفقیت، خیلی این اصول رو باید رعایت کنه. اینها صدها رو برمی‌داره، تمام اینا میشه فلاح، چنین انسانی میشه مفلح. حالا اگر تمام این موانع را برداشتیم، بعد رسیدیم به کوی موفقیت، تکیه زدیم بر جایگاه موفقیت، نام این فوز است. فلاح یعنی این مسیر رو طی کردن درست با اصولش، حسابی، با شناخت واقعی. لذا قد افلح المؤمنون، چه کسی میتواند این راه رو درست برد؟ کسی که مسلح و سلاح ایمان است. حالا چه کسی میرسد به مقصد و فوز مییابد؟ انی جزیت هم الیوم به ما صبر رو، اون کسانی که در کنار ایمانشون به تمام معنا صبر لازم رو نشان داره. اونهایی که رسیدن الان دیگه بحث قیامت هست، اینا واصل شدن، لذا خداوند صحبت از فوز به میان می آورد. پس فلاح در مقدمات است، فوز در پایات است و در پایان کار است. فرمود انهم هم الفائزون. البته اینجا کلمه هم از اصطلاح ادبی است، ایرادی نداره، حالا از باب اطلاعات فزون شدن عرض میکنم و بعضی دوستان این مطالب رو تعقیب میکنن. گاهی معتقدن کسانی که کلمه فوز در کلام عرب از الفاظ ازداده، یعنی هم معنای موفقیت دارد هم گاهی معنای غیر موفقیت. مثلا در قرآن دارد انهم به مفازه من العذاب، اینها به مفازه از عذابند این کفار. اگه اینا عذاب دارن مفازه چیه؟ فوز به عذاب معنا ندارد. اما ظاهرا اینطور نیست، کلمه فوز فقط موفقیت رو میرساند. اون کلمه مفازه یکی از اصطلاحات در میان عرب این سنت بود، برعکس نهند، برعکس نهند نام زنگی کافور. این اصطلاحات عرب بود. هنگامی که یه بیابان محلکه و سوزان و توفنده رو عرب میخواست رد بشه، بیابانی که بیاب و علف است و انسان ممکن است به سلامت به در نرود، این بیابان رو میگفتن مفازه، از باب این که بده که ما از اول نامید بشیم که بگیم از این بیابان رد نمیشیم، اینجا محلکه است، میگفتن مفازه. اینو دقیقا به نقطه زدش نامگذاری میکردن. چون این که مثلا مار گزیده رو اگر کسی مار زدش، نام این در کلام عرب لدیق است، لدیق لام دال یه قاف، لدیق یعنی مارگزیده. وقتی که کسی مارگزیده نمیمودن گفتن آی بیچاره مرده است دیگه، مرده نیست. نه، به مارگزیده عرب چی میگفت؟ میگفت سلیم. سلیم از ماده سلامت، یعنی کسی خیلی حالش خیلی خوبه، احوالش هیچ مشکلی نداره. به مارگزیده میگفتن سلیم. چرا؟ از باب تفعل، از باب اینکه روحیش از دست نده، حالا بهش بگیم سلیم تا انشالله سلیم بشه، تا حال خوشی پیدا کنه. اون جمله رو که شنیدید وقتی که رسید در حضور معاویه، اون آقای زرار، وقتی که شروع کرد توصیف امیرالمؤمنین رو، این جمله رو اونجا دارد که ولقد رأیته فی بعض مواقفه، علی را دیدم در بعض از ایستگاه ها و ایستادن های خود، در دل شب در میان نخلستان دیدم که قابضون علی لحیته، تمام محاسنش رو در تمام دست گرفته است، یتململو تململ سلیم و یبکی بکاء الحزین و یقول یا دنیا قری غیری ابی تعرفته ام الی تشبخته. دیدم که علی مانند مارگزیده سلیم، دیدم علی مانند مارگزیده به خودش میپیچد و مانند جوان مرده زجه میزند و میگوید دنیا برو این دام بر مرغی دیگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه. کلمه سلیم، امیر المؤمنین از شوق خداوند سبحان سید العارفین چون مارگزیده به خود میپیچد. پس کلمه فوز همون معنای رستگاری رو دارد. گاهی از باب اون سنت جاری در میان عرب چنین استعمالی رو به کار میبرن. فرمود اینها رو خداوند جزاشون میدهد، به ما صبروا انهم هم الفائزون. حکم خداوند امضا شد و اینها کامیابان و رستگاران مسلم و قطعی خواهند بود. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین. اینجا یه سوالی مطرح میشه، از کی سوال شده مشخص نیست. دو احتمال در اینجا در مورد سوال ما داریم. سوال اینه کم لبستم، شما چقدر موندید در دنیا؟ آیا زندگی شما الان که اومدید تو قیامت از اون سوال میکنیم توقف شما در دنیا چقدر بود؟ احساس میکنید دنیا چگونه گذشت برای شما؟ چه مقدار سال بود؟ قالو لبسنا یومن او بعض یومن. ما احساس میکنیم که دنیا برای ما یک روز بیش نبود. کل زندگی دنیا 60 سال دنیا، 70 سال دنیا، یا یه روز بود یا شاید یک روزم نبود، شاید بعض یومه، شاید نیم روز بود آنچه ما در دنیا گذراندیم. اینو خداوند سوال میکند، دستور میدهد سوال میشه. از کی سوال میشه؟ هر دو احتمال وجود دارد. ممکنه این سوال از اون درندگان است، از همون کسانی است که اخسو ساکت. ممکنه سوال از این فائزان باشه. به هر دو احتمال درست است. احتمال دوم این که بگیم که خداوند سبحان دارد از مؤمنان سوال میکنه که شما در دنیا چقدر درنگ کردید؟ اینها الان به جایی رسیدن، الان به یه شرایطی از نعمت رسیدن که هر چی در دنیا صبر کردن و تحمل کردن، برای رسیدن به این موقعیت براشون هیچ حساب نمیشه. در قبال این نعمتی که گرفتند، در قبال این جزایی که الان دارند، در قبال این مزدی که الان دارن میخورند میگن خدایا اصلا ارزش نداشت، چیزی نبود ما مدتمون در دنیا، ما یه روز نسبت به این عطایی که امروز به ما شده است ما که چیزی صبر نکردیم. لبسنا یوما او بعض یوما، کل تلخی که ما دنیا کشیدیم یه روز بیشتر نبود، چون مرارت الدنیا حلاوت الاخره. پیغمبر وارد خونه شدن، دیدن زهرا مرضیه سلام الله علیها با دست آزرده دستاست رو گرفته است، دارد میچرخاند، رنگ تو صورت سید نساء العالمین نیست، پوست بدن چسبیده است، بدن یه حالت خاصی دارد، آزردگی، با مردی چون علی زندگی کردن کار فاطمه است، با مردی چون علی شب روز سر کردن کار کسی نیست جز زهرای مرضیه. روحیه ی چون زهرا میخواهد که 9 سال با امیر المؤمنین زندگی کرده، لم یسأل علیا قط شیئا، در کل 9 سال یه مرتبه نگفت آقا این آقا اون، کسی با علی میتواند زندگی کند که این روحی، این روحیه رو داشته باشد. پیامبر تا نگاه کردن حالت زهرا مرضیه رو، یه نگاهی کردن از زهرا به پدر، فهمدن که دخترم حاجت، حالت زهرا مرضیه رو یه نگاهی کردن از زهرا به پدر، فهمدن که دخترم حاجتی از من داری، خواسته‌ای داری. اون جمله رو گفتن که بابا اگر صلاح می‌دانید برای من یه خادم کمکی در کارخانه بفرستید، این بچه‌ها حسنه این وضعیت رو دارن، زندگی علی زندگی پرزحمتی است، اگر یه خدمتکاری رو به من کمکی بدید من از شما تشکر می‌کنم. فهمدن دخترم آیا دوست می‌داری من چیزی بهتر از خادم به تو بدم؟ فرمود من انتخاب رسول خدا رو ترجیح میدم بر انتخاب خودم، اگر شما چیز بهتر میدهید من اون رو قبول میکنم. اونگاه اون ذکر نورانی و مبارک تسبیحات زهرای مرضیه رو وجود مقدس نبی مکرم به زهرا تعلیم دادن، همون ذکر نورانی را، 34 الله اکبر را، دخترم عقیب کل صلات بعد از هر نمازی 34 الله اکبر میگویی، 33 سبحان الله میگویی، 33 الحمدلله میگویی، از هزاران خادم برای تو این فضیلت و اجر و مزد بیشتری دارد. این جمله رو گفتن و فهمیدن دخترم یه جمله بهت میگم، زهرای من ذوق بچش، ذوق مرارت دنیا، بچش این سختی زود گذر را، فانها حلاوت الاخره، به جلال خدا قسم و به رسالت خودم قسم که تمام اینها شیرینی و لذت آخرت است. ذوق مرارت دنیا فانها حلاوت الاخره. این مؤمنین در یه شرایطی هستن که الان وقتی میبینند حال و روز خودشون رو اینطور سخن میگویند، میگن خدا چیزی نبود، تمام تحمل ما در دنیا 60 سال 70 سال 100 سال تحمل ما در دنیا در قبال این نعمت و موقعیتی که الان به ما دادی ما اصلا شرمندیم که بگیم این چیزی بوده است، این چیزی نیست، این که عددی نبود. این در صورتی است که سؤال از اهل چه باشد؟ از اهل ایمان باشد. اما اگر از اون درندگان سؤال شده باشد باز این هم قضیه جالبه، یعنی وقتی به اونها گفته می شود که شما با تمام این دنگ و فنگی که داشتید، با تمام این سر و صدایی که داشتید و خوشگذرانی که در دنیا داشتید، احساس می کنید چقدر بود این لذتتون، احساس می کنید این کامبریتون چقدر بود، اینا سرشون پایین می اندازن میگن لبسنا یومن او بعض یومن، کل عمر ما ارزش هم یه روز رو نداشت در خوشگذرانی و در لذت. ببینید گاهی یه شب، یه شبه 12 ساعت است، اما این 12 ساعت برای یک کسی 120 ساعت میشه، برای یک کسی میشه یک ساعت. گاهی شب اونچنان میشود برای یه نفر، همین شب که هی میگوید امشب مگر به وقت نمیخواند این خروس، عشاق بس نکرده هنوز از کنار بوس. گاهی تا که این آقای عاشق صدای خواندن مناجات سحر رو میگه ما که هنوز با هم دو کلمه بیشتر صحبت نکردیم عزیز من، دلبند من، چطور شد که صبح شد؟ ما که هنوز خیال میکردیم سر شب است. آنچنان خوش میگذرد، آنچنان میگذرد که احساس میکنند یه ساعت بیشتر نیست. اما از یه کسی که سوال میکنند که از این پهلو به اون پهلو قندیل رو تخت بیمارستان، ساعت 12 شیفت پرستار عوض شده است، پرستار بعدی اومده است، میگه تازه هنوز ساعت 12 است، هنوز تازه نصف شب شده، من تا صبح چطور صبر کنم این 6 ساعت پر ساعت رو؟ اون جور دیگری است. اون میگه مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند چقدر از شب گذشته است، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی شب از مژگان من پرس که یک دم خواب بر چشمم نگشته است. گاه شب یک کسی میشه 120 ساعت، گاه شب یک کسی میشه یک ساعت. هنگامی که سؤال می شود از اون اهل ایمان، میگن خدایا این روز برای رسیدن به این لقاء و دیدار و رحمت تو هر چی بود هیچی نبود، قبول داریم هیچی نبود، پذیرفتیم. اما هنگامی که از این گروه سؤال می شود، اینا هم همین حالت رو دارن. وقتی که میبینن شرایط امروز خودشون، میگن واقعا لذتی که ما بردیم چیزی نبوده. حال که میبینن این شرایط مؤمنین رو و جایگاه اونها رو، اینها منفعل و سرفکنده اقرار میکنن که لبسنا یوما او بعض یوما. اما در این حال خدایا فسعل العادین، فسعل العادین، شما از ملائکه این که حساب عمر ما را و زندگی ما را و کتاب ما را داشتن، اگر سوال کنی اونها جزئیات عمر ما را بهتر میگویند. خطاب میرسد قال ان لبستم الا قلیلا، شما هیچ نبودید، بسیار اندک، بسیار اندک در دنیا بودید. یعنی مجموعه عمر هر انسان رو در قبال درازایی که تا ابدیت با حضرت احدیت به سر میکنه، همینه که قرآن میگه الا قلیلا، هیچ نیست. قال ان لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم، لو انکم کنتم تعلمون. لو حرف تمنیست، لو برای آرزو میاد، لو ای کاش شما در دنیا این مطلب رو میفهمیدید. عزیزان، یه چیزهایی رو ما میفهمیم به جلال حق، اما دیر میفهمیم، خدا میداند. ای کاش ما اینا رو 10 سال زودتر میفهمیدیم، ای کاش ما اینا رو 20 سال زودتر میفهمیدیم، ای کاش اینا رو ما 30 سال زودتر میفهمیدیم. گاه به یه دستاوردهایی میرسیم که زمان این دستاورد دیگه متاسفانه دیر شده، دیگه زمانی رسیده است که دیگه علت تأسف این دانش اون کارایی لازم رو برای ما ندارد. خطاب به اینها میرسد لو انکم کنتم تعلمون، کاش شما این اقراری که الان دارید میکنید آنجا میفهمیدید، در دنیا میفهمیدید. این کلمه لو تمنیست و آرزوست، خداوند تمنی و آرزو ندارد، چون آرزو از شک و تردید میاد. خداوند داره در دلهای اینها این رو ایجاد میکنند، ای کاش شما میفهمیدید و به این حقیقت بزرگ واصل شد. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، شما چی فکر میکردید در دنیا؟ آیا شما میپنداشتید که خداوند خلق کرده از شما را عبس، بیهوده، گتره و انکم الینا لا ترجعون و شما به سوی پروردگارتون رجوع و بازگشتی چون امروز نخواهید داشت؟ آیا شما چنین میپندارید؟ این آیه از آیات مهم بحث معاد است عزیزان. یعنی یکی از حکمتها و ادله معاد رو از باری تعالی در اینجا مطرح میکنند. من شمهش رو عرض میکنم و بعد میمانه بقیه بحث برای فردا شب. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا شما میپندارید خداوند شما را عبس آفریده است؟ کلمه عبس به عمل و کاری میگویند که این عمل و کار شروع شده، اما شروع کننده کار نمیدونه چرا شروع کرده است، نمیدونه به کجا میرسد. یه کاری که ممکنه با یه انگیزه شروع شد، اما پایان اون معلوم نیست. وقتی وسط کار رسیده، شما راه افتادی توی جاده، وقتی وسط این جاده میرسید، میگه حالا ما کجا میخوایم بریم؟ ما اصلا به قصد کجا حرکت کردیم؟ حالا اومدیم تا اینجا، بار سفر بستیم، اما مقصدمون کجاست؟ نمیدونیم مقصدمون رو. این عبث حرکت و کاری که انسان خوب شروع میکنه، اما وقتی که به میان کار میرسه، بعد نمیدونه چرا شروع کردیم را، به کجا منتهی میشود، پایان این حرکت چیست. نام این رو عبث میگویند. خداوند در نهایت زیبایی، اتقن کل شیئن، در نهایت شکوه و جلال خلقت رو شروع کرده است. انسان رو بعد از این که سفره رو مهیا کرد، سر این سفره نشاند. حالا چرا نشوند؟ آیا نشاند که بعد متحیر بماند بگوید چرا؟ آیا این است که کار همینجا بموند؟ یعنی خداوند سبحان با تمام این هنرنمایی انسان رو تو این صحنه آورد که سر کار بگذارد، انسان رو به تعبیر عامیانه؟ اگر این است، اگر خداوند انسان رو آورد که در اینجا 50 سالی 60 سالی 70 سالی بخورد و بریزد و بپاشد و بعد برود، ما هم عقیده این با ابوالعلای معری، ما به فتوای این فیلسوف زندیق معتقد میشویم که هازا جناح ابی علی و ما جنیت علی احد، ما هم میگوییم که بر سنگ گورمان بنویسن که این آثار جنایت پدر ما بر ماست. اگر بنامی بود که زندگی به همینجا متوقف میشد، ما هم با اون فیلسوف زندیق هم عقیده میشدیم. اما خداوند سبحان فرمود فحسبتم انما خلقناکم عبسا، شما خیال میکنید خداوند شما را عبس آفریده است؟ یعنی چی؟ چه زندگی عبس میشد؟ در صورتی که و انکم الینا لا ترجعون. اگر مسئله رجوع الله از زندگی من و تو برداشته شود، اگر حیات و زندگی تفسیر بشه به این 50 سال، زندگی چیزی نیست جز عبث و گتره و بیهوده، جز یه من کیستم، تبه شده سامانی، افسانه این رسیده به پایانی، حکایت این میشه. بعد این گفته تولدی رو خوند، افسانه این رسیده به پایانی. اگر واقعا بحث رجوع الله از این زندگی برداشته شود، هیچ حقیقتی برای زندگی نیست عزیزان. لذا از براهین مهم مسئله معاد که خداوند سبحان در قرآن اشاره به اون میکند همین مسئله است. گاه ببینید خدا در قرآن برهان اصالت روح رو مطرح میکند، اصاله بقای روح رو. قیامت باید باشد چون روح باقی است و روح انسان بارها عرض کردیم باز نمیگردد، رو به جلو میرود. انک کادهم الی ربک کتفا مراقی. اصل بقای روح اقتضاء مسئله معاد و عالم جاودان میکند. گاه خداوند اصل اصاله عدل رو مطرح میکند. ام نجعل المتقین کالفجار. آیا انسانهایی که گفتند لبج رو سر و چشم گذاشتن امر خدا را، با اونها که تو عمرشون سر سوزنی به خدا و پیغمبر و اولیاء او کار نداشتن، اینها یه حکم دارن؟ آیا باید یه حق در حق اینها ایجاد بشه؟ این عین ظلمه که یه انسان 60 سال به تقوا زندگی کند و یه انسان سلام علیکم 60 سال به فجور زندگی کند، بعد دوتایشون بپوسن پودر بشن، استخوان بشن، متلاشی بشن، از میان برن. این عین ظلم بر خداوند سبحان است و بر حکیم عادل ظلم روا نمی شود. لذا اصاله تحقق عدل از ادله اقامه قیامت است. همچنین یکی از ادله اقامه قیامت اصاله و اصل احتراز از عبث است. خداوند سبحان در قرآن میگوید ما خلقنا ما آسمان و زمین رو که لاعبین قرار ندادیم، ما که اینها رو به لعب قرار ندادیم، ما که شما رو در این مجموعه عبث نیاوردیم. نه، حکمت هاست در آوردن شما. هر حکیمی که کاری را انجام میدهد دو سو دارد. انسان حکیم اگر عملی رو انجام میده، یا برای خودش نفع داره یا برای مصنوعش و مخلوقش نفع داره. خلقت ما و قیام ما در قیامت و ادامه حیات ما در قیامت و برزخ هیچ نفعی برای خداوند سبحان ندارد، چون اگر خلق ما و عبادت ما و زندگی ما برای خداوند سبحان نفع میداشت، در اون صورت خداوند صمد نبود، چون حاجت به ما داشت. اگر خداوند سبحان از عبادت ما بهره می برد، پس طبعا خداوند سبحان غنی به ذات نبود، حاجتی داشت که اون حاجت با عبادت ما انجام می شود. این غلط است. پس اگر خداوند سبحان خلقی کرده است، اگر خداوند سبحان استمرار وجود می دهد، اگر برزخی است، اگر دوزخی است، اگر بهشتی است، اگر قیامتی است، فرض اون اینه که تمام حکمت کار بازگشت به مخلوق دارد. در این آیه شریفه فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبسا. بعد چطور از عبس شما در میاید؟ و انکم الینا لا ترجعون. شما میپندارید رجوع به ما ندارید؟ اصلا شکوفایی شما در رجوع به خداست. من یه جمله بگم و سخن به خدمت عزیزان جمعش کنم. ببینید این یک کلمش باشه امشب و این مطلب رو تا پایان سوره که ختم سوره مؤمنون است ان شاء الله فردا شب این سوره رو خدمتتون تمومش میکنیم با 28 بحث. و انکم الینا لا ترجعون. بارها سراسر قرآن میگوید رجوع الی الله. رجوع الی الله معمای زندگی انسان رو یه تصویر نوعی بهش میده. رجوع الی الله هرگز تو ذهنتون نیاد که مراد از انا لله و انا الیه راجعون و ده ها آیه که در قرآن بحث رجوع رو مطرح میکنن، بحث اینه که ما ز دریاییم و دریا میرویم، این نیست. این حرف برای شعر خوبه، این حرف برای شعر خوب است. ما قطعه نیستیم که به سوی دریا برویم و جذب دریا بشیم. یک کلمه این چیزها ما تو قرآن یا تو معارف اهل بیت نداریم. این حرفا نیست. خداوند سبحان مکانی نداره که ما رجوع به مکان خدا بکنیم، بگیم انا لله و انا الیه راجعون. خداوند ماهیت و جسمی نداره که ما جذب اون جسم بشیم بگیم انا لله و انا الیه راجعون، بلکه انا لله و انا الیه راجعون رسیدن به امر الهی و حکم الهی است که تو دنیا نشد و نمیشه، به شکل کامل نمیشه، به امر خدا نمیشه. تو دنیا اگر گفتن لا حکم الا لله، بعد گفت کلمت و حق یراد و به الباطل. اگر گفتن لا حکم الا لله نیست، حکم مگر حکم خدا، زدن شمشیر را بر فرق وجود مقدس علی ابن ابی طالب در شب 19 رمضان. بازی بود. در دنیا نمیشه که تمام حکم از آن خدا باشد. اینطوره. یعنی به حکم خود خدا همگاه نمیشود. ببینید در دنیا عده حکمشون خریدار است. عده حکمشون به جعل، به دروغ، به تزویر، به حقیقت. عده حکم برن در دنیا در کنار حکم خدا. حتی خود شریعت این حکم رو داده است. خود دین چنین حکمی رو داده است. خداوند سبحان گفته است این جهاد کفایی است. برو جهاد کفایی کن. گفته است این سفر سفر مستحب به شما الان شد رهال کنید کمرتون ببندید برید بگید که آقا جان میدهم به شوق لقای تو یا حسین. بگید آقا هر چه دارد سفر کربلا حواس کربلا بسم الله. اما تا که خواستی حرکت کنی پیرزن مادر میاد میگه مادر یک موی تنم راضی نیست که بری کربلا. شما دارید میرید دیدار وجود مقدس حضرت سید الشهدا. این پیرزن قامت دوتا میگه یک موی تنم راضی نیست بری کربلا. به حق خود امام حسین حق نداری بری. استحبابش برداشته میشه. تموش. حکم مادرت بر حکم خدا مقدم شد. میخوای بری جهاد؟ اما جهاد کفایی است، عینی نیست. این پیرمرد پیر میگه بابا اگه تو بری بیای من سکته میکنم میمیرم. من یک شب نمیتونم بدون تو سر روی بالش بگذارم. جهاد خدا برداشته میشه. خدا امرش و حکمش عقب نشینی میکنه به حرف پدر پیر تو. ما در دنیای حرفار داریم اینا حکم دینه. یعنی حکم بابا و حکم مادرگاه از حکم خدا حکم خدا رو تغییر درش میده، تصرف درش میکنه. پس در دنیا اینطور نیست که حکم خداوند همه جا اجرا شود به امر الهی. خدا یه ملاحظاتی در دنیا کرده به انسان ها. رجوع الالله یعنی رجوع به عالمی که اونجا الحکم یوم ازن لله، الامر یوم ازن لله، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. دیگه اونجا یکی هست و نیست جز او وحده لا اله الا هو. اونجا به معنای واقعی رجوع الالله یعنی رفتن به دامن حکم الله، پیوستن به اقیانوس حکم الهی و جز حکم خداوند هیچ جا و هیچ فضایی را پر نکرده است. باشد ادامه سخن در گفتگو انشاءالله خدمت عزیزان در فردا شب و ادامه مباحث سوره مبارکه پروردگار. به عظمت قرآن دلهای ما را بیش از بیش به لطائف و ظرایف قرآن آشنا بگردان. توفیق علم و عمل بر اساس مضامین نورانی کلام خودت و عترت طاهره را بر ما ارزانی بدار. زنگها و قبارهای قفلت را به حق این شبهای پایانی رمضان از دلهای ما بشوی. دست ما را از دامن قرآن به عترت کوتاه مگردان. صلوات الله من دیگه به ذهنم اومد یه جمله بگم و از شب اول این توفیق نیومد که نام مبارک این عزیز در محفل در این 27 شب برده بشه و استفاده کنیم از مصیبت. کاهی این رابطه پدر و فرزند که میگه نرو اینطور، خدا هم اجازه داده که این پیرمرد بگه نرو، اما گاهی عکسشه، گاهی صحنه جور دیگری میشود. دیدم از تنها مواردی که در سرزمین کربلا وجود مقدس فرزند فاطمه سلام الله علیه بکاؤن آلیا، یعنی با صدای بلند گریست حسین ابن علی. اونجایی که با صدای بلند فرزند حیدر کرار گریست اونجایی بود که محاسنش رو دستش گرفت، مانند باباش علی ریشش رو دستش گرفت و با صدای بلند گفت اللهم خدایا تو را شاهد میگیرم. قبر از علیهم غلامان اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. خدایا تو شاهد باش پاره تن من علی داره به میدان میرود که شبیهترین مردم به رسول خداست از جهت گفتار و کردار و رفتار. در رفتن جام از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.